به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام خدمت یکایک که شما بینندگان عزیز گرانقدر و فرهیخته شبکه جهانی ولایت. انشالله هر کجا هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خوب باشه و اوقات بسیار خوبی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. خیلی ممنون و متشکرم که یک بار دیگه شبکه خودتون و برنامه کانون مهر رو برای تماشا انتخاب کردید. افتخار داریم با تقدیم قسمت دیگر از این برنامه همراه شما باشیم. انشالله که تا پایان مثل همیشه ما رو همراهی بفرمایید. در برنامه گذشته ادامه دادیم موضوع تربیت الگو محور رو در رابطه با ویژگی های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله صحبت میکردیم. دو ویژگی دیگه بیان شد. این ویژگی عبارت بودن از این که این کودکان تمام تلاش های کوشش های خودشون رو موفقیت میدونن و خیلی اصرار دارن روی این موضوع، و ویژگی چهارم این بود که روحیه تعادل و در عین حال رقابت در اونها دیده میشه. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد کرمی بزرگوار هم که در استودیو حضور دارن، خدمت ایشون عرض سلام و ادب داریم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت بیننده های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که همیشه سالم باشم.
خیلی ممنونم استاد. بحث ویژگی های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله رو ادامه میدیم. استاد رسیدیم به پنجمین ویژگی.
پنجمین ویژگیش اینه که اینها دارن توی سن 9 سالگی وارد یه داد و ستد اجتماعی میشن. خیلی دقیقاً بدبستان اجتماعیشون روی حساب و کتاب باشه. به تعبیر دیگر اگر فرض کنیم با دوستاشون یا نه با برادرا خواهراشون تو خونه میخوان رفتاری داشته باشن، تنظیم میکنن بر حسب چه موقعیتیه، چه چیزهایی رو دادن، چیزهایی دارن میگیرن. یعنی مثل یک معامله تجاری حواسشون جمع به این مطالب. بنابراین از منزل که شروع بکنیم، به عنوان اینکه بحثمون الگو محوره، ناچاریم از اونجا شروع بکنیم. پدر و مادر تو یک موقعیتی قرار میدن که ببینه اگر انتظاری از این بچه دارن چی به این بچه دادن. خیلی جالبه، حواسشون جمع اینجا. فرض فرمایید پدر میخواد تذکری بهش بده، یا فرض فرمایید ازش خواسته ای میخواد، این دقیقاً تو این قصه داره فکر میکنه خب قبلش پدر چی گفت حالا این از من میخواد. یا مادر یه توقعی ازش داره، میاد میگه مادر قبل از این توقع چی به من گفته، چی به من داده از نظر فرهنگش، از نظر راه و رسمش. یعنی یک موقعیت خاصی رو به عنوان معامله گویا داره میکنه، ایجاد میکنه برای خودش. پس بحث داد و ستد اجتماعی گسترده هم هست، مربوط به همه موقعیت های رفتاریش هم میشه، ولی تو دو جا هست که خیلی دقت میکنه، یکی با والدینه، یکی با دوستانش تو مدرسه است. این دو تا جایی خیلی براش مهمه، چون تکرار ارتباط اجتماعی با این دوتا داره، برخلاف فامیل که محدود به هفته یک یا چند باره، برخلاف آشنایان والدین که مالا یک هفته یا دو هفته یک باره، یا برخلاف با فرض فرمه که مغازه‌دار که مثلا در هفته چند بار بیشتر نیست. اما با پدر و مادر و دوستانی که در مدرسه بایشون هم کلاس هستن، یا احیانا اونایی که هست فرض و فرمایید ممکنه بگیم آه کسی هم هست مدرسه نمیره، یه توی محیط دیگه هست که بیشتر باهاشون ارتباط داره، ممکنه محیط کار باشه، ممکنه محیط بازی باشه، اصلا مثلا مدرسه نمیره، کارم نمیره، بازی میکنه، هم با هم بازیاش اینطوریه. بنابراین با این دو گروه، پدر مادر و افرادی که به عنوان هم کلاس یا به عنوان هم بازی یا به عنوان همکار باهاشون بیشترین وقت رو میگذرونه، دقت بیشتری داره که چگونه هست. حالا اگر ما با چند تا کلمه همراه کنیم خودمون، والدین ها خودمون با چند تا کلمه همراه کنیم، این داد ستت خوبی ها را که یاد میگیره، میره با بچه های دیگر هم همونطور کم کم انتظار داره، توقع داره و خودم تو مسیر قرار میده. اون چند تا کلمه چیه؟ یکی تواضعه. ما تواضع باید به خرج بدیم تا اون یاد بگیره ادب رو، نزاکت رو، اخلاق رو، حرمت نگهداری رو. یعنی همه اینها برمیگرده به چی؟ یک انگار ما یه پولی دادیم چندین کالا میخریم، بله. او با تواضع ما این همه کالا به ما میده، ادب و نزاکت رو، تواضع رو، اخلاق خوب رو، کلمات زیبا رو و اطاعت رو با یک کلمه تواضع که در رفتار ما ایجاد شد. دومین کلمه در حقیقت که خیلی براش مهمه پاسخ به خوبی هاشه. ما به هر چی که خوبی داره پاسخ بدیم، او در مقابلش چندین جنس دیگه ها را به ما میده. او اعتماد به ما میکنه، او اطاعت از ما میکنه، او همراهی با ما میکنه، اون جالبه خوشیهاش با ما تقسیم میکنه، حتی اگر یه ذره ناراحتی باشه به روی ما نمیاره و تلاش میکنه دفعش بکنه. پس اینم دومیش. سومین کلمه‌ای که حالت داد و ستدی براش داره، ما ملایم و مؤدبانه با هم دیگه صحبت بکنیم. یعنی پدر و مادر هرچه ملایم و مؤدبانه بیشتر با هم صحبت بکنن، او چندین واکنش در مقابلش به ما تحویل میده. در حقیقت ما خزینه کردیم، خرج کردیم اخلاقمون رو، شخصیتمون رو، اینا رو هزینه کردیم، اون در مقابلش میده به ما، داد ستد میکنه. عرض کردم اون در مقابل ما در حقیقت میاد راستگویی رو میده. بله. او در مقابل ما میاد ادب کلام رو مجدد برمیگردونه. او در مقابل ما جالبه خوب آرام گرفتن، خوب مثل خوب خوابیدن، مثل به وقت خوابیدن، مثل خوب کار انجام دادن، مثل عجول نشدن، مثل پرخاشگر نبودن، در مقابل این به ما میده. داد و ستد خیلی عجیب و ارزشمندی است تو این سن داره اتفاق میفته. بالعکس او وقتی که راستش به ما میگه، عفو از ما میخواد، گذشت از ما میخواد و در حقیقت راهنمایی از ما میخواد. کی؟ وقتی خطا کرده. خطا کرده راستش میگه، ما نباید توبیخش کنیم الان، ما نباید برخورد زشت باش داشته باشیم، از ما عفو میخواد، از ما گذشت میخواد، همه که قرآن میفرماید اصل تغافل میخواد. این دادستادش اینطوریه، چون که با یک کلمه چندین کلمه به ما برمیگردون خوبی ها را، از یک کلمه خودش توقع داره چند چیز از ما بگیره دوباره. بالعکسه. پس راست گفتنش یک مبناست برای آیندهش، بسیار عالیه، اما از ما این چیزها رو میخواد. نباید اگر فرض کنیم گفت من این شعر رو شکستم، به عهده گرفت، نبایستی که تلخی باش کرد، بلکه باید میگه علاوه عفو گذرشون اصل تغافل، بحث تشویق به و تأکید به این راستگوییشه، ارزش گذاری به این نوع رفتارشه. میگیم که این راستگوی تو میلیاردها میارزه به اون شی شکسته، نه هزاران میلیارد به اون شی شکسته ارزش داره، اون دیگه ارزشی نداره. اون یه زمانی ارزش داشت که در مقابلش اینطور مطالب نبود، مسئله مادی بود، با مادیتش باید بهش نگاه میکردیم، اما الان نه، تو خیلی دیگه بزرگ شدی، خیلی با عظمت شدی، اینا خوبم میفهمه تو این سن. اون اگر کلمه دیگری به کار میبره، باز باید دقت بکنیم، معمولا بحث این که من نمیدانم، من نمیتوانم، وقتی همچالی شد بلافاصله از ما توقع داره که راه را به صورت دوستانه و ملایمت بهش بدیم، همراهی باش بکنیم، به اصطلاح تأکید بر خوبی ها و توانمندی های دیگرش داشته باشیم. اصطلاحا بهش میگن یاداوری، یاداوری خوبی های دیگرش، یاداوری توانمندی های دیگرش. چرا؟ چون سنش کمه، ممکنه با همون که نمیدونم، اگر ما هم خدای ناکرده توجه به این کلمات نداشته باشیم، اون اعتماد به نفسش رو داغون میکنه، دوچار رو مشکل میکنه، روحیش رو به هم میریزه و بعد باورش میشه و بعد همراه با این باور میشه. پس ما باید دقت بکنیم ما در مقابلش بیایم واکسینش کنیم از این باورهای غلط، از این داغونی شدن غلط، بیایم اون درستی هاش رو، باورهایی که داریم، یاداوری کنیم براش، یاداوری خوبا. پس بنابراین گسترش خاصی داشت داد و ستدش با والدین. حالا با بچه های دیگه هم همینه، ممکنه میاد برای ما تعریف بکنه، بگه که من دیگه با فلانی رفیق نیستم. اونجا که وقتی میگه، یعنی این که اون پول نداره جنس نمیدم، نسیه ممنوع. معناش همینه ها، یعنی معنای مادی نداره، معنای معنوی داره. معناش اینه، ما نباید بگیم که به چه دلیل، ما نگه چرا. ما اونجا باید کمکش بکنیم که بتونه با اون رفاقت و دوستی کنه، مشکل دوستیشو حل بکنه که پولدار شه، به تعبیری که بتونه اون جنسی که میخواد بهش بده. یه داد و ستد اینطوری تقریبا حالتی داره. یا اگر گفت با معلمم مثلا من دیگه قهرم، فرض کنید نه معلمم رو دوست ندارم، ما اینجا باید مراقب باشیم. اونجا بحث داد و ستد داره انجام میده، یک گرفتاری اونور پیدا شده. یا شکی باید با معلم در جریان بگذاریم تا اون ثبات محبت بین معلم و محصل به وجود بیاد. یعنی بهش بگیم که این قطعا اگه جایی نگران شده پیداش کن. حالا ما اگه پیداش کردیم چه بهتر، بگیم از این قسمت چون ممکنه به بیان بیاره که من به خاطر فلان برخورد، فلان موضوع با معلم قهرم مثلا، یا نه با معلم خوب نیستم، یا از معلم بدم میاد. اینجا ما کمک کنیم، با یه تلفن حل میشه، با یه حضور چند دقیقه‌ای حل میشه. یعنی ما چند دقیقه الان وقت صرف کردیم، چندین سال بهش در حقیقت هدیه کردیم به عنوان خوبی ها، درستی ها، توانمندی ها. یک سال به عنوان ده کلاس درس خوب و معلمی که براش مفیده هدیه کردیم، چون دیدگاهش عوض کردیم. معلم اگر دیدگاهش به معلم مثبت بشه، معلم چیزای خوب تحویل میگیره. اگر دیدگاهش مثبت نباشه، دائم اون بود منفی رو تو ذهنش زمزمه میکنه،
نیمه خالی لیوان رو میبینه.
پس بنابراین ناچاریم ما برگردیم دقت کنیم و از راه درستش همراهش بکنیم، با این معامله درست که بین ذهنش و اونجا اتفاق میفته انجام بدیم. یه چیز دیگه هم از هر دومون میخواد، هم از والدین میخواد، هم از دوستاش، و اون بازیه، تفریح دوتاش با هم. چون میدونی گاهی بازی تفریح نیست صرفا، بازی وسیله آموزشیه که البته ما کمتر متاسفانه بهش میپردازیم. بهترین وسیله برای کودکان و نوجوانان که بخوایم آموزش بدیم بازیه.
الان در بحث‌های مدیریتی آموزش از طریق بازی برای بزرگسالان هم مطرحه.
بله، چون بسیار بسیار مفیده، چون مثل این میمونه، حواسش نیست چیزی بهش تزریق میکنی، حواسش نیست چیزی به خوردش میدی، میگیره. گاهی به این معناست، گاهی نه، بالاتر از حواسش نیسته، میاد میفهمد و لذت میبره که میبیره. مثل این که عاشق یک برنامه تفریحی شده، با دل و جان میره، اول صبح بیدار میشه، میزنه بکو. حالت عادی باشه اون تا لنگ زور میخوابه ها، ولی این آنچنان علاقه به این کوهنوردی داره، به عنوان یک ورزش میره دنبالش. ورزشه، ورزش سختی هم هست، دو تا سختی داره حداقل. یکیش خیلی زود از خواب بیدار شدن که بره، دوم این که باید به کوه و برزن بزنه، ولی میره. چرا؟ چون علاقه پیدا کرد. بنابراین اینجا ورزش هم علاقمندی براش ایجاد میکنه، هم خوشفهمیش میکنه، لذت بخشیش میکنه براش. بازی یکم چه موقعیتی داره. پس بنابراین اینجا یک معامله است با ما انجام میده، یه داد و ستد با دوستاش انجام میده که حتما همراه با بازی هم بتونیم این کارو بکنیم. اینم از ششمی. پنجمی، اما ششمی، انتظارات و توقعاتی که در حقیقت ازش دارن دیگران، خصوصا والدین، خوب میفهمه، خیلی خیلی خوب میفهمه که این چه توقعی ازش داریم، چه انتظاری ازش داریم. مثلا انتظار داریم توی این مجلس مؤدب باشه، انتظار داریم توی این بازیش فرض فرمایید که کودکان رو هول نده، انتظار داریم درسش خوب بخونه، توقع داریم نمازش دیگه به وقتی شده این دختر خانم تکلیف شده بخونه، حجابش رو حفظ کنه چون تکلیف شده. خب اینا این توقعات و انتظارات که وقتی ما ازش داریم، اگر این انتظارات و توقعات متناسب با پنجمی باشه، یعنی حالت دادستد خوبی باشه، همه را جواب میده. جالب اینجاست، حاضر نیست یکیش رو هم از بین بره.
خب میشه مصداق براش توضیح
بفرمایید؟ مثال مثلا بحث درس خوندن، بگن چند تا مثال عرض کنم به عنوان مصداق کار. بحث درس خوندنه، توقع داریم درسش خوب بخونه. خب اگر این توقع را داریم خوب درسش بخونه، اون به جای اینکه ما تنبیهش کنیم، تذکرش بدیم، توبیخش بکنیم، تحقیرش بکنیم، میایم چه کار میکنیم؟ به جای این میایم میگیم که خب هر جا که دیدید احساس میکنی بلد نیستید بگو تا راهشو بهت بگم، راهشو بهش میگیم. این اون توقعی ما ازش داریم که حالا مثلا 20 بشه، دنبال این راه را پیدا کنه تا 20 بشه دیگه. از این به بعد چی میگه؟ از طریق اینطوری، از راه اینطوری ورود پیدا میکنی موفق میشم. یا تو بحث فرض فرمایید که دختر خانمه، میخواییم همون 9 سالگیش بحث حجاب و عفاف خوب بفهمه. به قول بزرگاری مثلا میگفت بچه‌م روستایی سرش کردیم، گفته خب مثلا قمه دیگه. خب بنده خدا این 9 سال شده، چه قم باشه، چه تهران باشه، چه واشنگتن باشه، چه مسکو باشه، فرقی نمیکنه.
حکم خدا که محدود مکان،
خدا که
نیست.
مکان نیست. این معلومه بی سواده بنده خدا. خب این معلومه بی توجهه به مسائل شرعی و حکمی و امثال ها. یعنی اول بی سواده، بعد بی توجهه. اگر سواد می داشت میگه خب این حکم خداست. خب حالا این سواد داره، یک کسی معلومات داره، یعنی قرآن را می داند، پیغمبرش را می شناسد، دستور پیغمبرش را می داند، این میشه با سوادی تو این قضیه. خیلی خوب، خدای پیغمبر و خود پیغمبر چی می فرمایند در این 9 سالگی؟ فرض فرمایید نماز بخونه، حجابش داشته باشه. این توقع را حالا این پدر مادر ازش دارن. این توقع اگر از اون پنجمی استفاده کنیم، حالت دادستی درسته، به اصطلاح بالاخره معامله درسته، ما این توقع ازش داریم، اما از اون طرف تأکیداتمون، توجهاتمون بهش ابلاغ نشه، اون که یعنی هیچی بهش ندادیم که چیز ما بده، که ما بایستی که روی نماز خوندن درستش تشویقش کنیم، بایستی که روی حجاب درستش که داریم میبینیم تأیید و تشویق کنیم، به عنوانه که درسته و انجام میشه. یه بس درست بودنش، یه بس انجام شدنشه. صرف انجام نه، ممکنه غلط انجام بده. مثلا حجابش درست نیست، یه نیمه است. یا فرض فرمایید که نمازش درست نیست، با غلط میخونه، رکوعش غلطه، سجدهش غلطه. نه، هم درست هم انجامش رو ما تایید میکنیم. اون توقعی که از ما داره میگه اینه، پس من همین رو انجام میدم دیگه. شما این از ما توقع از ما داره بگین درسته، ما توقع داشتیم که بخونه دیگه، میگه همینه پس. یا میگه مؤدب باشه توی جلسه. خب میگه بگی به من چجوری مؤدب باشم؟ مؤدب بودن چجوریه؟ مثلا روی مبل بشینم یا روی فرش بشینم؟ خب اگه روی مبل بشینم چجوری بشینم؟ پا رو پا بندازم یا نندازم؟ آیا مثلا فرض فرمایید که حتما بایستی که با حرف بزرگترها وارد بحث بشم یا نشم؟ اگه وارد بحث شم چطور بشم؟ چه مراتبی بگم؟ ببینید اینا چیزایی هستش که به مرور زمان آرام آرام شکل میگیره. یک شبه هم که نمیشه همه چیز بهش گفت که.
استاد، این نکته خیلی مهمیه، چون ما خیلی از پدر مادرها رو میبینیم که صرفا درخواست میکنن بدون اینکه هیچ مسیری رو نشون بدن. این نکته که شما میفرمایید راهکار خیلی خوبیه که درخواست همراه با نشونمایی مسیر باشه.
یعنی اون کاملا مستقیم هم بگیم، چه اشکال داره که متوجه بشه، متوجه بشه. فرض فرمایید یکی از چیزایی که مؤدبانه نشستن در حضور دیگران، ببینید یه فرض فرمه یک سفیر وقتی که میره مثلا یک رئیس جمهور کشوری، چرا رعایت میکنه تو نشستن رو؟ گاهی اتفاق افتاده تو یک کشوری، میگن یه فاجعه پیش اومد. چی شد؟ سفیر اومد در مقابل مثلا سفیر وزیر یا در مقابل رئیس جمهور فلان کشور پا رو پا انداخت، اونم این کار را کرد، یعنی جواب داره میده.
بله،
این معادلات بین المللی به قول من رفتاری تعارف بردار هم نیست. میگن تو رفتار اخلاقی خودمون خیلی دقیق تر از این حرف هاست. میگه وقتی در مقابل بزرگتر وایستادی، مثلا تا سوال ازت نکردن چیزی نگو، یا نه تا این که دیدید مطلب فرض فرمایید مربوط به شما نبود چیزی نگو، گوش کن. اما وقتی خواستن ازت پرسیدن جواب خواستن بدن، اون چی که اطلاعات داری بگو، زیادم توضیح نده. ببین داره کم کم پختش میکنه، راه و رسم گفتگو رو بهش یاد میده. یعنی بنده خدایی این واقعیت داره که عرض میکنم خدمتون توی محلی من اون محل رو پیدا کردم، اون خاندان و اون طایفه رو پیدا کردم. به بچهش گفته بود ببین شما رفتید به اون مهمونی، من نمیتونم بیام، ولی حرفای بزرگ بزرگ بزنی ها، خودتو خیلی بلند بگیری ها، حواست باشه کوچک نگیری خودتو، خودتو جای کوچک ننشونی ها، خودتو جای بزرگ بدی ها. این بنده خدا هم واقعا فکر کرده بود جای بلند دیدن، دیده بود اومده بود تو اون خونه یه چیزایی رو رو هم چیده بودن، رفت رو نشسته، همه تعجب کردن این چرا اونجا رفت نشست. بعد چند دقیقه گفتن خوب خوبید، گفته کرگدن فیل. واقعا اینا فکر کردن دیوونه شده این بچه، این کیه؟ بعد گفت یکی گفت اون فلانی بود، چرا این بچه شیطوری شده؟ یه بچه مؤدبی بود. بهش میگن، میگه که نه بابا بچه من که همونه. میگه چرا این حرف زد؟ میگه خودش بپرسیم. میگه چرا گفتی؟ میگه بابا خودت مگه نگفتی؟ حرفات بزرگ بزرگ باشه. دیدم هرچی فکر کردم بزرگ یعنی چی، دیدم فیل بزرگه. خب میشه بچه، البته این بچه امروزه اینطوری نیستا. این مال که عرض میکنم مال تقریبا 47-8 سال قبله که من عرض کردم مکانش پیدا کردم، پدر مادرش هم پیدا کردم. ولی بحث سر اینه، در مثال مناقشه نیست، یه مثال نمونه گونه بیارین، اینه که خوبش بنده خدا گفته بلند جای بلند بشین. خود جای بلند معناش این نبوده که برو جایی که بزرگتره بشین، یا قد مثلا صندلی بلندتر هستش برو اونجا بشین که مثل نردبونه. متوجه نیست، باید این روشن براش بکنیم. بالاخره کودکه، باید مفاهیم براش روشن بکنیم. صرفا نگه مؤدب باش، صرفا نگیم جای خوب بشین، جای خوب کجاست؟ صرفا نگه مثلا فرض فهمی لباس خوب بپوش، لباس خوب چه جوریه؟ شاید از نظر اون لباس اون چیزیه که ما بد میدونیم. باید بگین لباس خوب چیه؟
بله.
اون مردم میپسندن اونه، نه چیز دیگه. ببین خوب غذا بخور. خوب چه جوری خوب غذا خوردنه؟ باید بهش بگیم. مثلا میگیم وقتی که لقمه گذاشتی دهنه تا جویدن تمام نشده دهنتو باز نکن، لبات بسته باشه. خب این یعنی یاد میگیره از این به بعد که تا عمر داره هنگام غذا خوردن داره میجوه لباش بسته است. اینا نشونه هاست که در حقیقت رفتار رو درست رو بهش نشون میده. به طور کلی ما انتظارات و توقعاتی که در حقیقت از او داریم انجام میده، به شرط این که این انتظارات و توقعات رو براش توضیح بدیم. تو خیلی کارها مثل مؤدب بودن، مثل خوب کار انجام دادن، مثل درس خوب خوندن. خب درس خوب بخون، چجوری خوب بخونه؟ صرفا یه کتاب بگیره را بره و عرضم به حضور شما نگاه بکنه یک دانش آموزی سه بار در تهران مردود شده بود، این سه سال پشت سر هم دیگه راش نمیدادن مدرسه، بعد میگفتن این باید بره بهزیستی. وقتی که این مدار بررسی شد دیدی بنده خدا پدر مادر میگن فقط میگن بخون، خوب بخونا. بعد ازش سوال شد که چی شد که شما نمیخوندی؟ که من دیدم اونا خودشون تلویزیون فیلم نگاه میکنن، من باید درس بخونم. یک. دو، درست همون موقع میگن خوب بخون، من فکر میکردم نگاه کردن یعنی خوب، میرفتن جلسه امتحان میدم هیچی بلد نیستم. یعنی واقعا اینطوریه. همین شخص، البته الان یه مخترعه، همون موقع مخترع شد، همین شخص وقتی راه خوندن کسی بهش گفته بود بلد شد، ظرف یک ماه همون درس ها رو همه امتحان گرفته بودن 19.75 صدم شده بود. گفتن تقلب کرده، رو سرش وایستادن مثل پلیس، دوباره ازش امتحان گرفتن رو سرش وایستادن، بار بعدی شد 20 معدلش. فهمیدن نه. بعد بهش گفتن تو کلک زده این سر جلسه امتحان عمدی نمی نوشتی؟ گفتن نه واقعا نفهمیدم، چون درس خوندنی قبل بود فقط نگاه کردم بود. بهم گفتن خوب بخونم فکر میکردم یعنی همین تو سرم تو کتاب باشه. اما نه، بعدا بهم گفتن خوب خوندن یعنی چی، راه و روشش بهم گفتن، حالا بلدم. بعد مسیر سنج کشتی رو بهش گفته بودم، مثلا دیده بودم مسیر سنج کشتی رو، گفتم من میسازم. نمیدادن به کشتیرانی آلمان گویا میساخته بیشتر، نمیدادن. گفتم من میسازم، واقعا هم ساخت، واقعا الان تولید میکنه. الان ببینید همین شخصی که الان مخترعه و الان تولیداتش به کشورهای مختلف صادر میشه، الان در کشور خودمون تامین میکنه، جای دیگر هم میره، همین شخص پس یه روزی بلد نبوده بخونه، الان بلده. اون توقع درست بهش گفتن. اینم ششمی. اما هفتمی، ایشون در فرمان برداری تو این سن به یه نوسان و عصیان مبتلا میشن. متاسفانه تو یه جاهایی بیش از حد تسلیمن، به یه جاهایی بیش از حد نافرمانن. چه باید کرد؟ چرا این اتفاق میفته؟ اولا چرا اتفاق میفته؟ اتفاقش به واسطه اینه که هم توقعات ماها را میبینه و میخواد جواب بده. اگر راهکار درست بهش ندادیم، یعنی ششمی رو خوب عمل نکنیم، راهکار درست بهش ندیم، مثل همین دانش آموزی که عرض کردم، بهش میگیم بخون، نمره خوب بیار، ببین باید بخونی، تو باید نمرت خوب. ما خانوادهمون چنینه، چون پدر مادرش به اصطلاح از نظر علمی بالا بودن، مادرش پزشک بود، پدرش دکترای تخصصی الکترونیک داشت. خب یه بخون، شأن ما رو حفظ کن، داره هی بهش فشار میاره. اینجا به دلیل اینکه راه بلد نیست، اون معامله کرد کردن چی بود؟ عصیان. تو پنجمی گفتیم که یک معامله اینطوری میگه داد و ستد خاصی دارن. اینجا وقتی فشار بهش میاد، اون حالت نافرمانی رو در مقابلش به عنوان یه پاسخ، عصیان رو در مقابلش یه پاسخ قاطی میکنه گویا. پس ما باید دقیق ورود پیدا کنیم تو این زمینه. ما نداریم بچه‌ای که به صورت ابتداءً به صورت نافرمان باشه. نداریم بچه‌ای که ابتداءً تنبل باشه. نداریم بچه‌ای که ابتداءً به تعبیری بازی گوش باشه. نداریم بچه، یعنی همه اون بدیایی که میخوام میگه دیگه ریز نکنم، واقعا ابتداءً وجود نداره، ما ایجاد میکنیم. چرا ایجاد میکنیم؟ بلد نیستیم. وقتی بلد نیستیم اتفاق میفته. مثل چی؟ مثل این مثالی که عرض میکنم، بهش میگه خوب بخون، اما راه را بهش نشون ندادیم. بار دو میگیم چرا خوب نخوندی؟ میاد عصیان شکل میگیره، داد میزنه، احیانا کتابشو پاره میکنه، بستگی به میزان فشار روحیش داره، احیانا دیوان را پرت میکنه، من نمیتونم، من نمیخونم، داد میزنه. یا اون نوسانی که عرض میکنم یه دفعه بعد چند دقیقه دوباره حالت آرام میشه، چون ما یه جوری طور دیگه باهاش برخورد کردیم. مثلا گفتیم که بچه خوبیه ایشون تو فلان کار. این فراز و نشیب ما اینه که نوع داد ستد عرض کردم که داره اتفاق میفته، اینجا داره خودش نشون میده. پس خیلی مهمه فرمان برداری و نافرمان برداری شو چه اتفاقا میفته. این برمیگرده به این قسمت.
بسیار خیلی ممنونم استاد. یه فاصله بگیریم برمیگردیم. بینندگان عزیز ارجمند استری بزنیم اتاق فرمان، یه قسمت رو هم ببینیم، برمیگردیم با ادامه کانون مهر همراه شما خواهیم بود.
پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودند مهر خداوندی از آن کسی باد که فرزند خود را در نیکو شدنش یاری دهد، بدین گونه که از خطایش درگذرد و برای او دعا کند تا رابطه‌اش با خدا برقرار باشد. بهار الانوار جلد 104 صفحه 98.
وقت شما بخیر بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که همچنان برنامه خودتون کانون مهر رو تماشا میکنین. از طریق پل‌های ارتباطی برنامه دعوت میکنم که با برنامه خودتون حتما در تماس باشید. ما در حال گفتگو در زمینه ویژگی‌های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله هستیم. دعوت میکنم با ادامه این بحث همراه ما باشید. استاد در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. هشتمین بحث اینه که ما از کجا بفهمیم این رشد اجتماعی پیدا کرده یا نه؟ شاخصش چیه؟ نشانش چیه؟ یه نشانه خیلی کلی بیان میشه. میگن میزان رابطه‌اش با کودکان دیگر، مخصوصا اونایی که پایین تر از خودش هستن، یه نشانه به میزان رشدشه. یعنی چی؟ معناش این هستش که اگر با کودکان دیگر دعوا نکرد، اگر با کودکان دیگر پرخاشگری نداشت، با کودکان دیگر رابطه منفی و مسابقه منفی نداشت، معناش این استش که او رشد اجتماعی پیدا کرده. اگر با کودکان دیگر قهر نداشت، گوشه‌نشینی اختیار نکرد، عکس اون یکیش، اونجا پرخاش بود، اینجا داره گوشه‌گیری میکنه، اونجا دعوا میکرد، معنی که اینجا کناره‌گیری میکنه. چه کناره‌گیری بکنه، چه پرخاش بکنه، چه قهر بکنه، چه ناسازگاری داشته باشه، اینا معناش این هستش که متاسفانه اون رابطه اجتماعیش رشد نکرده، اون هنر ارتباط اجتماعی نداره الان. پس این کودک نیاز به آموزش بیشتر داره، نیاز به راهنمایی بیشتر داره. بعضی از خانواده ها فکر میکنن که مثلا اگر این بچه الان توی این شب نشینی یا توی این مدرسه، توی این سن بچهشون ارتباط برقرار نمیکنه، مثلا فکر میکنن اون بچه مشکل داره، چون او مثلا هولش زده و همین خاطر ایشون نمیره بازی کنه، یا اون بچه فرض فرمایید که جیغ رو سرش کشید، به این خاطر ایشون بازی نمیکنه. ما اون ور نبینیم، اینجا رو ببینیم که بچه ما چرا به اصطلاح گوشه گیر شد، نه از بابت این که طرف مقابلش مشکل داره، این خودش بنده خدا ناتوانه، اون شاخص و اجتماعی رو پیدا نکرده. اگر دعوا میشه به معنی این نیست که حتما بچه مقابلش مشکل داره، شاید بچه ما مشکل داره، پس حداقل بچه ما دعوا رو ادامه نده. اگه اون مشکل داره، حداقل بچه ما دعوا رو ادامه نده، روش اجتماعیش رو حداقل میاد چیکار میکنه، سوال میکنه، این بچه خود به خود به ما گیر میده، چطوری برم حلش کنم، نه اینکه پرخاش بکنه. این آدم بزرگا میاد راهکار میخواد. پس راحت باید روی مسئله گذر نکنیم. اگر بچه‌مون هر کدام از این رفتارهای منفی، مثل گوشه‌گیری، مثل قهر کردن، مثل برخاش کردن، مثل دعوا کردن، مثل پر کردن اشیا و امثال هم با کودکان دیگه داشت، یا مثل نیشگون گرفتن، گاز گرفتن، نمیدونم لگد زدن، پرت کردن، هول دادن، اینا همه نشانه هایی از این هستش که متاسفانه ایشون رشد اجتماعی نداره، بعدها خیلی آسیب میبینه. الان وقتشه، وقت اصلاح این رفتارشه، با راهکارهایی که مطرح کردن از این راه ها استفاده کنه. به ما نمونه مثلا میگن آه شما الان یکی یکی اونایی که مهمه براتون راهکار مناسب براش هدیه کن بهش، در عالمی که داری باش بازی میکنی یادش بده، در عالمی که داری باش رابطه اجتماعی برقرار میکنی یاد بده، یا نه برادر و خواهرش با هم هستن گویا این که به هم دیگه یادشون میدی یاد میگیرن. پس بنابراین این یه نکته بسیار مهمه که البته تو این سن هم عادتشون بدیم به کتابخانی و هم در لابلای کتاب ها مطلب متوجه بشن خیلی بهتره. کتاب های قصه و داستانوارهی که این گونه مطالب اجتماعی را پرورش میده در اختیارشون قرار بدیم، بسیار میتونه کمک بهشون کنه. توی محیط های اینچنینی که پدر مادرها میتونن به عنوان شبنشینی، مهمونی و امثال هم هست قرارشون بدیم و کمکشون کنیم، واقعا یعنی نظارگر باشیم ببینیم کجا ضعف شده، بلافاصله کمکشون کنیم. نیازی نیست بهش هم بگیم توی ضعفو داری، فقط کمک کنیم، راهکار بهش میدیم، کمک این راهکار نشونشون بدیم. چند دقیقه گویا بریم تو بازیشون، مثلا الان دارن بازی میکنن با هم دیگه، هول میدادن ناخودآگاه میریم مثلا فرض کنین توپ دستشونه، یه دستی به توپه میزنین، بعد میگین بچا برای مثلا فرض کنیم اگه این توپ دست دیگری بود بخواد بگیره، یه دفعه عصبانی نشه، راهکارش اینه. اگه خواست توپ بهش پس بده نتونست بگیره، اینطوری براش بندازیم تا بگیره، به جای اینکه ناراحت بشیم. ببینید بلافاصله در قالب عمو بازیشه، راهکارو بهش نشون میده، سری برگرده به فرض کنیم جایگاه خودش با دوستانش دیگه شروع کنه بحث کردن دوباره. یا تو خوردنه، دارن غذا میخورن، دارن میوه میخورن، دارن نمیدونم تنقلات میخورن، داره اشکالاتی به وجود میاد، همون موقع همراهیشون میکنیم، همراهشون میخوریم، بحث رو ادامه میدیم. این به شکلهای مختلف راحت میشه اصلاحش کرد، هزینه ای هم برامون نداشته باشه که بیفته توی این مسئله. پس اینم نکته دیگریست که میتونه خیلی به ما کمک کنه. اما این نکته خیلی جالبتر اینجا داره، ما تو نشانه ها گاهی رفتار اجتماعیشون تو ضعف هاش می‌بینیم، به چند تا نکته خیلی باید دقت کنیم. اگه چند تا نکته بود حتما باید، چون الان دیگه شاید وقت نکنیم بهش بپردازیم، حتما باید یا کتابش رو بخونن یا مشورت بگیرن. یکیش اینه که این بچه‌ها معمولاً تو روابط اجتماعی که میرسن با بچه‌های دیگه، حالا مثل مدرسه خصوصاً، مثل مدرسه دوچار این میشن که دستشویی نمیرن، به تعبیری سرویس بهداشتی نمیرن. یه نشانه خیلی بدیه که این بچه از صبح تا ظهر سرویس بهداشتی نمیشه برمیگرده. این تو کودکانی وجود داره ها. یه نشانه خیلی بدیه. معناش این استش که این تو بحث روابط اجتماعیش رسیده به روابط مکانیش، یعنی با مکانها هم داره درگیر میشه، با مکانها هم داره بازی بدی میکنه. این باید خیلی مراقب بود. این نشانهش این هستش که بعد سازگاریش برمیگرده به این که احیانا اعتماد به نفس از دست میده و خجالتی درونی بیش از حدی داره پیدا میکنه. منتها نشانهش اومده تو بحث این که با فضای مکانی سازگاری نداره. خب الان سرویس بهداشتی نمیره، خودشو نگه میداره، آسیب هایی که بماند نظر جسمی نداره که هیچی اصلا کار نداریم فعلا اونا، ولی بعدش اینه میرسه به اینجا که افرادی که تو اون مکانها مربوط میشه مثل مدرسه، مثل مهمانی که رفتن اونجا هم نمیره، مثلا خونه عموه میگه برگرده خونه خودشون سرویس بهداشتی بره، اون مکان صرفا الان بعدش نمیاد، از افراد اون خونه هم بعدش میاد. این آزارش میده، آرامش براش نداره. پس این حالا راهکارش چیه؟ عرض کردم الان دیگه نمیره چون وسیع داره. نکته بعدی این هستش که حتما دقت بفرمایید موقعهایی که داره غذا میخوره، توی غذا خوردنش معمولا نسبت به فردی از اعضای خانواده حالت رقابت و حالت منفی بازی داره نشون بهش میده. این هم یکی از آسیب‌های خیلی جدیه. دار و ستت اجتماعیش با بن‌بست رسیده این. اینا باید مراقب باشیم. اینم نکته دوم. نکته سوم، تو مدرسه معمولا ورق دیگران را پاره میکنه یا تکلیف دیگران رو گروگم میکنه، یه جوری میدازش جایی که معلم نبینش، یا خط میزنه. اگر همچون اتفاقاتی که بیفته معناش اینه که اینم در داد و ستد به بن‌بست رسیده، پس رابطه اجتماعیش فعلا صفر تو این قضایا. این معنی داره، معناش اینه که بعد در روی رشد استعداداش اثر منفی داره، یک، بر روی رشد کلامیش اثر منفی داره، دو، سه، نافرمانیش با خصوصا پدر با اوج خاص خودش میرسه. چون خصوصا پدر، چون با مادر که حتما نافرمانه، بعد اون پدر حرف شنوایی نداره. اگر پدر بهش فشار بیاره خیلی راحت چند تا گزینه رو انتخاب میکنه. یکی این که از خونه میرم، دو این که وادکار ندارم، سه این که نمیدونم، این چیزایی که بعدش اتفاق میفته خطرناکه. این پس این چند تا موردی که عرض کردم باید دقت بشه، اینا نیاز به مشاوره داره، یا این که نه کتابایی که در زمینه هست بخونن، که اگر حالا البته وقتشون رو بعدا روش بحث کنیم، ولی بعید الان وقت بکنیم دیگه، تو این قضیه رو باید وارد بشیم.
بسیار عالی، خیلی ممنونم استاد. 0933-3095 سوال کردن که با سلام و تشکر از برنامه‌تون، پسر بزرگم کلاس پنجم ابتداییه و از کوچکی با مادرش رابطه خوبی نداشته. شاید علتش بنده باشم که در خصوص تنبیه‌های مادرش از ابتدا مقابله می‌کردم. الان رأی هست که رابطه‌شون اصلاح بشه؟ تنبیه به صورت فیزیکی بوده که بنده مخالفت می‌کردم.
خب هر دو بزرگوار اشتباه کردن دیگه، یعنی هم مادر اشتباه کرده هم پدر. ما تنبیه فیزیکی مجاز نیستیم مگر این که، ببینید یه الایی داره، مگری داره، مگر این که تمام راهکارهای تربیتی و مشاوره‌ای رو به کار برده باشیم.
مرحله آخره
که این هم هر 3 میلیون کودک میگن دو تاش اتفاق میفته، هر 3 میلیون کودک دو تاش. اون دو تا هم دلیل داره. دلیلش این هست، ممکن هست در دوره کودکی ضربه‌ای رو دیده باشن که حالا چجوری بحث مفصل داره، یا این که نه، اون در حقیقت بچه‌ای هستش چه توی سن یادتون باشه گفتیم که جدایی پدر و مادر رو خیلی میفهمن و خیلی آسیب میبینن. تو 3 سالگی بود آسیب شدیدی بهشون ایجاد میکنه. خب آیا برای همه کودکانه که پدر مادرشون تو اون سن جدا شدن این اتفاق میفته؟ بازم نه، یه عده خاصشون که آسیب شدیدش باز بالاتره. پس هر 3 میلیون کودک دوتاش میتونم چور. پس ما به این سادگی مجاز نیستیم به تنبیه فیزیکی، باید تنبیه دیگه استفاده کنیم که تنبیه تربیتیه به اصطلاح. این نکته اول. حالا به تنبیه فیزیکی هم که رسیدیم، نباید طوری باشد که احساس دردش باقی بمونه یا حتی جا بمونه که باید حتما دیه بدیم. تعارفی هم نداره، این حرف دینمونه، میگه باید دیهشو به خود بچه بدید.
درسته.
حالا عقلش نمیرسه الان، نگه میداریم برای بعدش، باید نگه داریم بعدا بهش بدیم. مثلا فرض کنیم 2 ساله است، نمیفهمه، زدیم رو دستش یا بعضی عصبانی شدن داغش کردن، اینه که از ما واقعا بوده ها، یه چیز داغیش مثلا
قاشق
داغی چیز داغی بوده شد دستش، جاش مونده، باید دیهش بده. تعارفی نیست، این حقشه، شرعن حقشه، باید بهش بده، بذاره کنار بعدا بهش بده. خب پس این بگذاریم کنار. هر دو بزرگوار اشتباه شده، چونی که زده، چونی که در مقابل این زده اون طوری برخورد کرده که اون متوجه شده بچه که اون داد ستده ای که عرض کردیم اینجا هست، اون در مقابل این در حال داد ستده ایجاد میکنه. چه کار میکنه؟ میگه که مادر زده مثلا بی‌احترامی کرده، منم بی‌احترامی میکنم. میداد ستده معامله اینطوریه، موشک جواب و موشک. پس بنابراین این نکته بسیار مهمیه که روشی که استفاده کردن پله‌ایه. روش پله‌ای چطوری استفاده بکنه من خدمتتون عرض کنم. 1، یعنی پله‌ای که عرض می‌کنم حتما باید روی این ترتیب پیش بریم وگرنه مشکل ایجاد می‌کنه. 1، الان اون شرایطی که برای بچه به وجود میاد، مادر برای رفع اون شرایط به عنوان محبت، به عنوان خوبی ها، اولین قدم او برداره. 2، پدر نسبت به این که ایشون داره این حرکت انجام داده تأیید و تشکر و احترام داشته باشه، به عنوان که مادر به وقت انجام داده، زحمتی براش کشیده، واقعا هم اون برگردان قبلی رو داره که بدیارا میدیده و پدر میگفتن چرا، حالا خویای به خود به خود این بازگشتش میکنه. همین که یک روش خوب معادله سازی رو داره یاد میگیره. پس یه نکته تا دومی. 3، این که معمولا پدر هر خوبی کلان داره اتفاق میفته برای بچه به عنوان موفقیت، بگه که البته این اون سختگیری هایی که ولو به ظاهر سختگیری بود مادر داشت الان نتیجه میده، اما باید حتما با مثال بگه، بگه که چاره نیست، بالاخره بچه مریض میشه، میبرن مثلا دکتر آمپولش میزنن درد میگیره، ولی چاره نبوده، گویا رای دیگه نبوده. یا مثلا کشاورز داره میره، چاره نیست، مثلا این زحمت رو کشیده، اما این میوهی به این خوبی رو، اونها میوه اونجاست، این میوه خوشبو و خوشمزه را هست. یا مثلا این فرض فرمایید که مدیر شیرینی پذیر رو مثلا فرض فرمایید شیرینی خوب رو پخته، یا این کارمندش و هرچی زحمت کشیده، ممکنه دستشون سوخته باشه که از فر اینو بیرون کشید، ولی یعنی مثال های متعدد اینه، میتونه هر کدام در یه وقتی مثالشو میزنه که حکایت بکنه اون بوده، میگه البته البته قبول دارم، چنان که این کارگره که دستش نمیسوزه باید دستکش دستش میکرد که اذیت نشه، زحمتش کمتر بشه و نتیجه بهتر. مادرم اون موقع میتونست فکر کنم شاید اگه این مدار پرجو میکردیم مثلا اگر یکی اینطوری بهش بزنه شوخی، اینطوری به جد بزنه، مثلا رای دیگرم بود. اون حالت تخلیه باید انجام بشه که احساس بشه که ولی هر دو قبول دارن که این راه یه جاش منفی بوده، اما یه اثر مثبت هم داشته، واقعا اینطوری که بی اثر باشه. مرحله آخر که میرسه اینجاست، وقتی توانمندی میشه از خود کودک معمولا برای نحوه تشویق و نحوه ترغیبش ازش بخوان که مثلا شما به نظرت این کارو خوب که انجام دادی یا مثلا این درس که خوبه، اون چیزی که مادر روش حساسیت داشته الان مخصوصا خوبه، به نظرت باید ما چیکار کنیم؟ اون یه مقداری جالبه خداوند تو وجودش قرار داده، در مقابل این شیوه ها حالت قدردانی براش وجود میاد. تا قدردانی شد شما اون موقع بایستی که بیشترین دیگه میدان کار بگیرید، بغل کردنش حتما لازمه، بوسیدنش بلافاصله لازمه، بلافاصله همون لحظه حالت این که گویا فشارش داده میشه، بغلش کرده شده و بوسیده میشه، حتما همون موقع کنار گوشش خیلی آروم خیلی آروم یواشکی بهش گفت باید این جمله رو 100 بار تکرار کنیم، شما واقعا با معرفتید، واقعا فهیم و عاقلید. این سه تا کلمه با معرفتید، فهیم و عاقلید، عرضم اینه خیلی ساده، انگار که نمیخوام کسی دیگه بشنوه، خیلی آروم بهش گفته بشه و بعد رهاش کنن. اینقدر این روش اثر میگذاره و نسبت به پدر و مادر که هر دو حقیقتا دل براش میسوزندن، الان دارن به این شکل میبینشون، با یه دید دیگه نگاه میکنه، یه فضای دیگه تو ذهنش نسبت به اینا پیدا میکنه. اینا به ترتیب انجام بشه حالت رو برمیگردونه و دیگه تو ذهنش باقی نمیمونه چیزی.
انشالله که رابطهشون خیلی زود اصلاح بشه. خب استاد بحث رو ادامه میدیم. هشتمین ویژگی.
هشتمین ویژگیش اینه که این سن سن رفاقته. چون حتی که این بحث روابط اجتماعی شما رو داد و ستت داره، میخواد هی کنار هم قرار بگیره. سن سن رفاقت. حالا دوتا دوست داره، میخواد سه تا بشه. این از نظر تکثر. یکی دوتا داره، میخواد رهاش نکنه. لذا ارتباط با دوستاشون یک ارتباط ابتداعاً عاطفیه. میخواد حتما رفیق داشته باشه. پس اولین نکته ای که اینجا باید توجه بکنیم این که اگه بچه‌مون رفیق نداره، پس یه نکته تو روابط اجتماعیش ضعفه. باید دست به کار بشیم. باید رفیق داشته باشه. چون سن سن رفاقته. اگر در 6 سالگی نداشت اشکال نبود. اگر در 7 سالگی نداشت اشکال نبود. ولی این سن که اتفاق افتاده باید داشته باشه. 9 سالگی و 10 سالگی سن سن رفاقته. دیگه داره میفهمه. روابط اجتماعی رو خوب میفهمه. پس حتما رفاقت بود، رفیق داشتنشو دقت کنیم ببینیم رفیق داره یا نداره. خیلی خوب. اگر داره حالا چه مقدار میتونه در حفظش، در مخصوصا اون پایه‌های اصلیش که محبت و احترام هستش، چقدر دقت داره. اگر نمیتونه اون احترام رو حفظ کنه، باز بایستی که برای اجرایش کمکش بکنیم. الان وقتشه. چون پایه‌های رفاقت صحیح رو داریم. خب اگه پایه های رفاقت صحیح نشه، یک رفیق نداره رهاش کنیم، یا دو رفیق داره ولی دائم درگیرن، چه اتفاقی میفته؟ بره روی 11 سالگی به بعد دیگه دوران ناهنجاری ها شروع میشه. متاسفانه دائم یا درگیر شدن یا قهر کردن یا حسادت پیدا کردن که خدا نکنه به اینجا بکشه. وقتی به حسادت و رقابت با هم کنار هم میفته، یه خوره ایست به جون این بچه. آرامش ازش میگیره. شبها خوابهای جور با جور میبینه. روز استرس داره که نکنه از او جا بمونه. نزدیک غروب میشه احساس میکنه که اون الان فردا چه اتفاقی میفته. یعنی دائمی بیچارچاست هی میچرخه توی موقعیت های مختلف رقابت منفی، حسادت، نمیدونم ناسازگاری، برخورد کردن، نقشه کشیدن. خب این تبدیل میشه به ناآرامی، بدخوابی، بدغذایی. خب نباید ساده کنارش رد شد.
بله.
این برمیگرده به این، بیان چه کارش کنیم با بچه ها، با رفقایی که اولا رفیق داشته باشه، ثانیا با رفیقش خوب باشه. همه اینا رو واکسینه کردیم، همه اینا رو ازش دور کردیم. خیلی راحت.
استاد یه سوالی اینجا باید مطرح بشه چون خیلی مهمه. متاسفانه این صحبتایی که شما میفرمایید خیلی هاش در خانواده ها اجرا نمیشه. یکی از دلایلش اینه که اصلا پدر و مادرها نمیدونن دوست فرزندانشون چه کسانی هستن، به چه روشی، تو چه اتفاقی، تو چه شرایطی اینها به عنوان دوست از طرف فرزندشون انتخاب شدن. اینو باید چیکار بکنیم تا بعداً وارد این مقوله ها بشیم؟ چون فکر می‌کنم این مشکل مقدمه. خیلی از خانواده‌ها نمی‌دونن که اصلا دوست فرزندشون چه کسی هست. چیکار باید بکنیم برای این؟
ببینید اون کتاب، یه کتابی اینجا خدمت دوستان داریم که اونجا نوشتیم، مفصل هم آوردیم که چگونه این دوستان فرزندانمون رو بشناسیم و چگونه بخوایم مدیریتشون کنیم، مفصل اونجا بحث آوردیم. من خلاصش اینجا عرض میکنم در برابر فرمایش حضرت عالی. بلی واقعا نکته جدی. قبل از اینکه پاسخش رو پردازم، من میخوام اهمیت فرمایشتون رو عرض بکنم. ببینید، برین توی جاهایی که خودشو نشون میده، تو رانندگی ها چقدر بوق برای هم دیگه میزنن و عصبانی، چقدر سرش از ماشین میکشه بیرون و داد میزنه، چقدر عرضم بودر شما سر به سر هم دیگه میزنه و عصبانی میشن. این مال همینجاست، بزرگ شده اونجا، خودشو نشون میده. دوری چقدر توی بحثای فامیلی درگیری ایجاد میکنه، همینجاست. چقدر توی بحثای کاری رقابت منفی انجام میده، سیراب هم میزنن، چه میگن؟
بله،
هم برای همدیگه میزنن، به جای خوبیهاش بگه هزار تا مطلبش میچسبونه به دیگری میگه. مرد خدا، تو از خدا بالاتر جلو افتادی؟ خدا داره این همه گناه خودت سرپوش میذاره، تو چیه من هرچی از مردم میبینی به دست دیگری میذاری؟ نمیفهمه، واقعا متوجه نیست، فکر میکنه داره خدمت میکنه.
بله.
پس این همه اینا برمیگرده به این مقصد. فهمید واقعا مطلبی که فرمودید خیلی خیلی نکته توش هست. بله، بایستی بریم. راه‌های مفصله که داره عرض کردم اونجا آوردیم، فقط اینجا یه اشاره کوتاه کنم. یکی از راه‌هاش اینه بچه‌ها در امکانات ارتباطیشون، مثلا مثل تلفن، باید ببینیم که چطوری صحبت میکنه با هم. خیلی راحت میتونیم طرف مقابل رو بشناسیم کیه، اون چه دوستیه، چطوری باهاش ارتباط برقرار کرده. چطور؟ اگر در این ارتباط تلفنی ناهنجاری های کلامی هست، یا فرض فرمایید بحث ناهنجاری های عاطفی هست، مثل قهر کردن، مثل امثالها، معنا و مفهومش این است که یک طرفش اشکال داره دیگه. خب بچه خودمون راحت میتونی با این مواردی که عرض کردم چک کنیم. وقتی با برادر خواهرش اینطوری نیست، با هم بازیاش که پیش ما هستن مهمونی میریم اینطوری نیست، پس طرف مقابل مشکل داره، بچه خوبی نیست. پس باید کمک بکنیم برای دو راه، یا اون بچه اصلاح بشه یا رفیقش عوض کنه دیگه. اینم راه کار داره. حالا اول این رو عرض کنم برای شناختش.
درست.
یه راه دیگه که برای شناخت هستش اینه که ما بچه‌مون ببینیم شب‌ها چه مقدار دندون قروچه داره. تو این سن خوستن ارزمونا، خصوصا این سن، سنهای بعدی دیگه بازم یه نشانه است. اگر دندون قروچه دارد و بحث ارزم بزرگ شما انگلهای رودهی ندارند، خیرمون راحته، پس این رقابت با دوستاش مشکل داره. خب حالا از کدوم طرفه؟ اگر بچه‌مون توی بازم فامیلی که بازی میکنه مشکل نداره، پس اون طرفه.
استاد یه دقیقه زمان.
پس اینم راهکار دومه که دندون قروچه شباشو چک بکنیم. سومین نکته‌ای که هست، او در ارتباط با به اصطلاح، یعنی بچه خودمونا، این نیاز نیست که بچه رو ببینیم، او در ارتباط با همکاری بچه ها تو مدرسه، یعنی بچه خودمون، چه نظری داره؟ اگه واقعا دائم اهل شکایته، اهل انتقاده، اهل نقل از مطالب و مشکلاته، این معناش این استش که باید پس برگردیم بچه خودمون تا چه مدار رابطه اجتماعیش. اگر رابطه اجتماعیش تا این مرز که دیدیم خوبه، پس اونجا مشکل داره، یعنی اون هنوز رفیق خوب نداره، اون رفیقش این مشکل رو داره. حالا میخواییم اون رفیقای خوب، حالا با این ستایی که گفتم حالا کافیه، زیاد نشانه.
بله.
این ستا رو میخواییم اینو چک کنیم واقعا داره یا نداره، اشتباه نکرده باشیم. چه کار میکنیم؟ کافیست که یک بار این بچه طرف مقابل رو با بچه خودمون یا به عنوان مهمونی کنار هم بگذاریم، یا به عنوان بازی کنار هم بریمشون، یا به عنوان سرویس یک بار سرویسشون بشیم، یا یعنی کنار هم باشن دو ما ببینیم دیگه، یا واهنه که میخوایم امروز سرویس نمیده ما ببریمتون.
درست.
یا به عنوان اینکه مثلا میخوام یک هدیه براتون بخرم امروز با هم ببرمتون، یا به عنوان اینکه جشن تولد بیاد خونه ما. راه‌های مختلفی داره کنار هم بگذاریمشون. وقتی کنار هم گذاشتیمشون، اگر دیدیم اون بچه مقابله سه تا نشانه داره به اشکال از اونها، حالا دیگه خیلی روشن‌تر شد. یکیش اینه که موقعی که صحبت میکنه دستور میده، داره به این بچه ما همش دستور میده، دستورا شد دو تا، شد سه تا، شد چهار تا. این داره تکرار میشه. بله. یکی. دوم، داره وقتی که با بچه ما صحبت میکنه از الفاظ تحقیری استفاده میکنه. این ممکنه یه دونه باشه، بگیم ما اشتباه، ولی تکرار میشه. دو شده دو، شد سه تا، پس دیگه خیلی مراحت میشه. اما سومیش، اون وقتی که داره دقیقاً از امکانات استفاده میکنه، گویا خودش مالک همه مطالب امکانات ایشون هم هست.
این در واقع نگاه از بالا داره به
فرد. از بالا داره. یه همچه حالتی داشت، پس اون مشکل داره. راهکار چیه که دیگه انشالله
میفردوزیش. خیلی ممنون و متشکرم. لذت بردیم استاد. عالی بود، مثل همیشه. تشکر میکنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. خیلی ممنونم که تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید. امروز در رابطه با ویژگی‌های اجتماعی کودکان 9 و 10 ساله صحبت کردیم و انشالله در برنامه بعدی همین موضوع رو ادامه خواهیم داد. سپاسگزارم که همراه ما بودید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنم. یا علی مدد. خدا نگهدار.